ورزش 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 لحظه به لحظه لحظه به لحظه
با ورزش ایران
زبان تیم مس و یکی از مدافعان
تیراندازی با کمال قهرمانی آسیا
و ورزش جهان
اینا هم سری آ ایتالیا
شهرآورد بزرگ شهر منچستر
رادیو ورزش صدای همراه شما رادیو ورزش صدای همراه شما موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
ما اون موقع که بچه بودیم اصلا من وضع مدرسه رو اینطوری شروع کردم که هارتل می آوردیم کوچه‌مون خاکی بود اسفالت نداشت در من بوده 30 سال پیش
از کن خدمت شما من سال 1336 ده دی در محله ستارخان بودم و وردشم از همونجا شروع کردم
15-16 سالگی می فکر کردم که چقدر بسکتبال رو دوست داشتم و میخواستم بسکتبالیست بشم و فیزیک آماده ایام داشتم
اتاقی در حومه خاطرات
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند هموطنان خوبم در برنامه های اتاقی در حومه خاطرات قهرمانان دیروز و امروز پیشکسوتان و عزیزانی شرف و حضور دارند که میتونم بگم هر کدامشون تقویمی از افتخار و اعتبار هستند برای این مملکت در حوزه ورزش و گاهی در دیگر حوزه ها چراشو عرض میکنم جناب استاد رسول که من آقا رسول بیشتر دوست دارم صداش کنم قبل از اینکه جان باز بشن از عزیزان ما و قهرمانانمون در ورزش های رزمی بودن بعد از آنکه جان باز 70% این مملکت شد ورزش رو رها نکرد و اکنون از وزن برداران افتخار آفرین این مملکت آقا رسول در کنار ما هستند خیلی خیلی از این بابت خوشحالم اجازه بدی بریم اتاق و با ایشون گفتگو رو آغاز بکنم سلام آقا رسول بایرامی پور عزیز
سلام ممنون سلام سلامت باشه
آقا رسول بایرامی از این بایرامیش و از نوع صحبت شما نشون میده که آذری هستی
بله آذری زبان هست
و این اصالت رو بهش مینازیم قطعا
100% به هر حال
آخه بعضی از دوستان مثلا ما بعضی هفته ها در خدمت برخی دوستان بودیم از اصالتشون به کردستان و آذربایجان و حتی بعضی جاهای دیگه برمیگشت ولی واقعا نمیتونستن صحبت بکنن یا میگفتن دیگه نرفتیم اون سمت حالا خب به دلایلی که همش هم قابل قبول بود البته اما شما نه میتونید به زبان آذری بهتره بگم صحبت بکنید درسته؟
بله اصلا نباشه که نمیشه
که نمیشه
واقعا نمیشه
آقا رسول بایرامی در چه روز و ماه و سالی در کجای این مملکت نازنین به دنیا آمد؟
خواهش میکنم. بنده ده دی 1347 در یکی از روستای اطراف تبریز به دنیا آمدم، هشت رود. بعد 4-5 ساله بودم که خدا رفت و امتون امروز بابا اینا خانواده رو بردن تبریز. تا سال 61 تبریز بودیم، تا 62. بعد از 62 یه مسئله به وجود اومد که مجبور شد اومدم تهران. یعنی واقعا یه مجبور شدیم اومدیم، ولی خب بزرگ شده یه تبریزم، یعنی خودم یه جورایی اونجا شناختم.
رسول 15 ساله که اومد تهران، توی این مدت توی تبریز خواهم بگم که وضعیت خانوادگی، خونه پدری، چند تا فرزند بودیم، وضعیت مثلا مالیتون چطور بود؟
ما خانواده پر جمعیت بودیم، میدونیم خب آخر زمانهای نچندان دور خانواده ها اگه دوتا بچه داشتن واقعا میگفتن دوتا بچه چیه. ما 5 تا خواهر و 4 تا برادر. بعد از خدمتتون، خب به هر حال خانواده‌ای که پر جمعیت بودن تلاششون هم بیشتر بود، ولی خب وقتی بنده کوچیک بودم قالیبافی، اصولا تبریزی اکثرا قالیباف هستم، بنده هم قالیبافی کار میکردم. بعد از مدتی پدرمون مسائل ساختمانی چیز کرد، مغازه باز کرد، اینا تو این کار مشغول شدیم.
استاد بایرامی، اشاره کردید به اینکه مشارکت داشتیم در کار و بار و زندگی، و به هر حال سن و سالم خیلی از این خانواده ها برشون اهمیت نداره، یعنی از کوچکترین فرزند تا بزرگترین سعی میکنن باری رو از دوش خانواده به خصوص پدر و مادر بردارن. این هنر قالیبافی رو چرا ادامه ندادین؟ الان دوست داری فرصتی پیش بیاد؟ هنوز در ذهنتون هست؟
بله، من باورتون بشه 9 سالم بود من قالیبافی کار کردم، چون بابام کارگر ساده بود، با اینکه سنم خیلی کوچیک بود و خیلی 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 دوست داشتم روزانه برم مدرسه و شبونه میرفتم، ولی تو ته دلم خیلی دوست داشتم به بابام کمک کنم، چون میدیدم به هر حال خیلی دارن اذیت میکشن. بله بلد هستم، من میشد از یاد بره انگوش بریدنم با چاقو، بعد توی این ور اون ور، حتی تو چشم اون، چون ما قالی میبافتیم ابریشم، با 6 نفر 2 سال میکشه تا این تموم بشه، اصلا از یادم نمیره.
سخت بوده؟
بله به هر حال هر چیز سخت. بله وقتی که شما تموم میشون هنره میبینی باورت نمیشه، و این خستگی تو زمان برده، اذیتایی که کشیدی
از یاد میره. آخه یه نمیخوام، والا برنامه ما کارش یه چیز دیگه است، ولی دلتنگی من چون یه جورایی بی خبر نیستم.
بله.
دلتنگی ما از اینه که یکاشونایی که قالی بافن اونها بتونن به یه جایگاهی برسن، نیازمند نباشن، نه که روی کارتون بشینن ولی قالیاشون میلیونی توی اروپا فروش بره. بگذری.
خوبی؟
یه غمی توی این صداتونه، توی نگاهتونه، اینو بذارید کنار به خاطر ما. این یه امشب
نه ببخشید، من یه چند روز ترکشای بدنم اذیت میکرد، از صبح انگار از مادر متولد شدم، اینقدر هم دردم کم شده.
خدا رو شکر.
آره به هر حال جانبازی لذتش هم همین دردشه دیگه.
درود بر شما.
سلامت باشید.
بذارید حالا که اشاره کردین آقا، اول یه سوال ازتون میکنم. چرا؟ مگه این مملکت چی توشه؟ این ایرانی که میگن، این خاکی که روش زندگی میکنیم، چی برای شما داره که اینجوری پا و دست و جان عزیزتون رو می بردید و به هر حال سپر بلای این خاک کردید؟ این توضیح میدین؟
والا توضیحش خیلی خیلی مشکله و خیلی هم آسونه. مشکل از این لحاظ کردم وقتی که به بغلش نگاه نکنه، به انسانایی که بغلش هستن نگاه نکنه، من میگم مشکل. آسون اینه که ببینه، هم نوشو ببینه. ولی اون موقعی که بچه ها رفتن، به هر حال کسی که تو آتش میره یه چیزش میشه، این خودش میدونه چرا داره میره. همون دوست داشتنه، همون انسان بودنه. کسی که انسان باشه، کسی که گذشت باشه، ادعای انسانیت میکنه، فرق نمیکنه یکی از لحاظ جنگ، یکی کمک کردن، یه پیرزن. من اینجوری بهت بگم، همون اتوبوس نشستن، بزرگی اومد بلندشی، اینا همش گذشته به نظر من، فرق نمیکنه.
برای من وطن یعنی تن تو، تنی که با گلوله خو گرفته، وطن یعنی دل لیلای مجنون، سمت شبز خوب پخلی گرفته. برای من وطن یعنی تن من، حدیث ناله های هر شب من، همه نشنیده هایی که تو دیدی، همه نگفته های رو لب من. برای من وطن یعنی تن تو، تنی که ناگذیر از سوختن بود، تن امثال تو سنگر ندیده، تن تو سنگر امثال من بود. همه دنیا برای ما همین جاست، همین جایی که فردا رو گرفتی، من تو از یه دنیا رو همین خاک، تمام خاک دنیا رو گرفتی.
قبل از اینکه جانباز بشین چه ورزشی میکردین؟ غیر از حالا من میگم ورزش های رزمی، به چه ورزشی در واقع علاقه بیشتر داشتین در حوزه قهرمانی؟ به کجاها رسیدین تا برسیم به بعد از جانبازی؟
من همون تبریز از سال، یعنی خودم چه شناختم، رفتم این مدت یک سال کاراته کار کردم، بعد از تکواندو خیلی خوشم اومد. بعد که سال 62 اومدیم تهران، توی آموزشگاه باشگاه به نام چمران بود، شهر چمران، یه مدت اونجا بودیم زیر نظر استاد اسکر فتی. بعد از اون رفتیم باشگاه دخانیات میدون قزوین تا کمربند قرمز ادامه پیدا کردیم. توی این وسط هم یه مدت کنفوتوا کار کردیم، به خاطر بدنسازیشون خیلی دوست داشتیم، که منتخب باشگاه دخانیات شدیم برای باشگاه های تهران و یواش یواش ایران. والا یادم نیست دو دوره به شرکت کرده بودن، دیگه یواش یواش عضو ثابت اگه اشتباه نکنم باشگاه شده بودیم که و خودتون هم میدونن اون موقع بچه‌هایی که عضو تیمی بودن میتونستن توی اون باشگاه بمونن، خدمتشون هم اونجا بکنن و خیلی از دوستام این کارو کردن. بنده 17 سال و 5 ماه هم بود داوطلب رفتم قسمت گردان تکاور، دیگه از این سیستم من خارج شدم. حالا اونایی که به قول معروف، حتی پیشنهاد بچه ها استاد پیشنهاد داد که شما راحت میتونید اینجا بمونید. البته استاد خودش هم رزمنده بود، ولی خب با بچه ها یه جور برخورد میکرد که فکر نکنن استاد میگه بره منطقه. نه اینجوری نبود، یعنی من انگار باور بفرمایید دیروز بود رفتم. و همون که شما فرموده موشک و هواپیما که دیده میشد، وقتی که هواپیما میمد، موشک میمد، این زن بچه رو میدیدم خفه میشدم، انگار یکی دستش گذاشته بود گرون داره خفم میکنه، هیچ کار نمیتونستم بکنم. با اینکه یه نفر بودم، مگه میخواستم تو منطقه هم بودم میخواستیم چیکار کنیم؟ که عازم یه دوره‌های مخصوص دیدم، عازم کردستان شدیم در حقیقت جنگ‌های نامنظم. ما کارمون روزا در حقیقت استراحت بودیم، شبا بیرون بودیم، جشن شناسایی. اگر خدا نکرده چه جانداری میرود، چه سپاه، بسیج، ارتش، اگر خدا نکرده کمی میخوردن ضد انقلاب کمال دموکرات، ما میرفتیم. نیروهایی بودیم که شب آمده بود. بعدا شدیم خشکن و اینم نمیدونم اطراف مریوان تشریف بردین یا نبردین.
بله.
اون کوههایی که دیدین شاید من به جرئت میتونم بگم هر کدومش من 5-6 بار رفتم بالا اومدم، من نه و بچه های دیگه. یعنی کار یه جور بود که روزا کار نداشتیم، کوهنورده میرفتیم دیگه. بعدا شدیم خشکن. اصولا گردان تکاور یه جور هست که همیشه آماده است و نیروهایی که ازش مجروح میشن زود خارجیش رو میکنه که نیروی آماده باشه. یعنی شاید خدمت شما بگم که هر 2-3 ماه یه بار یه عملیات انجام میده یا نفوذی. یه عملیات رفتم تو میمک انجام دادیم، اونجا فرماندهمون بچه کرمان بود، 15 روز ازدواج کرده بود، یعنی 15 روز عروسی کرده بود.
اگه سختتونه میخوای تعریف نکنید.
نه چرا تعریف نکنم، به هر حال ما با الانش هم با هم بچه ها دارم زندگی میکنیم. نه اینکه خدا نکرد آدم ناراحتی رو دوست داشته باشه، نه، چون انسان هایی که از خود گذشتن به خاطر دیگران نباید از یاد بره. ما مهم کم آوردیم، رفته بودیم با اون مرد گفتن توی میمک بود، جنوب غربی میمک، اون هدف رو گرفتیم. بعد متاسفانه پشتیبانه ضعیف شد. عراق خب خیلی قوی بود، خودتونم میدونستین، یعنی هر سلاحی که شما مد نظر نایده بودون اونجا بود،
همه ازش حمایت میکردن.
بله دیگه، متاسفانه دوست ما بر اثر خمپاره اول دوتا پاش این خود من دوتا پاش قطع شد. البته من اونجا پاهم قطع نشد، این دوستمون یعنی یه جایی مستقر بود، تو درست دید دشمن بود. خیلی بچه ها تلاش کردن نتونست، اینقدر خمپاره خورد هیچ ازش باشد خدا شاید هیچ ازش باقی نمود.
اول پاش قطع شد، بعد دیگه
آره بعد خمپاره بود چی روش اومد،
خلاصه شد خاک اینا.
خدا شاید هیچ ازش. نامزدش بعد از چند روز اومد اونجا گفت من شما نمیگین شهید شده، خدای خود شهید. به من یه چی گوش بده من بدونم شهید شده. خب اینجا مشخصه، نه اینکه محدود بره ها عقب وستاده بود، خیلی عقب، چون اونجا دیگه افتاد دست عراق. زیاد دیگه به قول بعضی هم میگه بابا چقدر حرف اون موقع رو میگیم، از اونجا میگذاریم. بعد برگشتیم کردستان، بعد از 20 روز 12 تا اونجا شهید دادیم، برگشتیم کردستان دوباره. قرار بود یه عملیات انجام بدیم. مزد خواهد اگه سوالی هست بپرسیم، من راحت ترم و همدون خودم دارم میرم.
نه منم سرپا گوشم.
آره اگه...
من میخواستم بگم که تو این فاصله ای که اشاره کردین، حالا ما چون به هر حال از رادیو ورزشیم در خدمت مردم، توی اون ایامی که حالا روزها به قول معروف ایام آفتون بود، فرصت ورزش کردن داشتین؟
تو منطقه دیگه. بله، و مسئول خود گردان گروهان تکاور بودم. صبح ساعت 6 آماده می شدیم، شاید کمتر از 4-5 کیلومتر نمی دویدیم. بعد 1 ساعت نرمش ورزش، هر روز نرمش می کردیم. اصلا یکی از حسنای جبهه و جنگ همین بدن آماده بودنه. اصلا اگه ورزش نبود که هیچی واقعا. و روزا هم که خدمتتون عرض کردم با تجهیزات کامل، یعنی هر کی فکر کنه اندازه 20 یا 25 کیلو تحتیزات و کلاه پشتی و اسلحه و چیزهای دیگه و خشاب، اینا 25 کیلو میشد 15 کیلومتر پیاده روی کرد، 20 کیلومتر پیاده روی کرد، کمتر شدن هم یه خدمتش. هر روز
خواب و خوراکتون چجوری بود؟
حالا راست شد بخوای اکثرا گشنه بوده.
دلتون چایی میخواست اونجا؟ چون الان چایی مهیاست، میخوایم دعوتت کنم.
یه خاطرات چایی بگم
میخوای بعد از اینکه چای رو خوردیم؟ چای سرد میشه ولی خاطره میمونه، داغ میمونه. حالا اون چایه رو برامون تعریف کن، یادتون نره خاطره.
خب خودتونم بچه ایلامین دیگه، از اون ور ایلام اگه 100% بهتر از من میدونین، درخت های سقزه.
بله.
اینا رو نمیشه سوزوندش، نمیشه استفاده کرد ازش. توی میمک به غیر از اینا هیچی هم نبود. ما خب
تو میمک سمت مهران.
بله بله. اصلا آبی نیستش. بعد آذر زبونم که میدونیم اسمش این که چای زیاد میخورم، بربری هم زیاد میخورم، ولی خدا شده اینجوری نیستش. ولی خب چای به هر حال هم روزی یه دونه دوتا میخورم. ما چند روز بود چای نخورده بودیم، باور کن احساس سردردی داشتیم. خب چیزی نبود که
بله.
ما اومدیم از بارود این فشنگه رو سرش خالی کردیم، یه آتشی درست کردیم، جزی یه کتری رو پر کردیم گذاشتیم روی سنگ، بعد این باروتا رو یواش یواش می‌ریختیم، این خاموش نمی‌شد، این در حال خب جوشیدن یه چیز شد جوشید و ما چای خوش ریختیم و گفتیم خب یه چای درست کردیم. آقا اومدیم بخوریم دیدیم زهرماره.
ای بابا.
آره مزه باروت میداد دیگه، چون از اون من اصلا فکر نمی‌کردم، نه من بچهای دیگه هم
چطور مزه انتقال پیدا کرد؟
نمیدونم چطور انتقال کرده بود. آره
دیگه احاطه کرده اون کتریه.
آره اصلا مزه، هیچ موقع چای گفته من
قند نداشتین بریزین با؟
نه 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 قند نبود، چیزی که بود نارنجک اینا دور برمون خیلی خیلی زیاد بریخته بود که بی اندازه بود.
ای خدا بردین بالاخره از این چای؟
نه نتونستم بخورین.
آخه
خیلی میگم از یادم نرفته دیگه، الان چند سال از یادم نرفته، 20 چند سال از یادم نرفته.
الان اگه یه چای سردی باشه یا نمیدونم حالا مزهش خیلی چیز باشه، یاد اون روز میافتین میگین الان این بهشته میخورم، درسته؟
بله بله. حتی الان من نون دور بر اونجا نونای سوخته رو امروز سهمیه میگرفتیم، نونای سوخته رو نگه میداشتیم، خمیر سوخته، یعنی الان نگاه کنن اصلا دوباره بهش نگاه نمیکنم، فردا اونا رو میخوردیم.
آخ میدونم. بله حالا قرار شد من ورزشی هم بپرسم. بعد از این که شما بالاخره از ناحیه پا، اول بگین که جانبازیتون شما رو از ورزش دور نکرد، اما اتفاقی که براتون افتاد باعث شد به وزن برداری روی بیارین یا نه بالاخره وزن برداری همینطوری هم نیست که من تا امروز فوتبالیست باشم فردا باشم وزن بردار، خیلی سخته. چطور شما در وزن برداری هم اومدین و به کجا رسیدین در عنوان یه جانباز و ورزشکار؟
والا حقیقتش رو بخوای من بعد از جانبازی خب قسمت‌های ورزشی که تحرک زیاد بود، این رزمی خیلی دوست داشتم، خیلی خیلی دوست داشتم. تکواندو دیگه نمی‌تونستم کار کنم چون پای نبود که تکواندو کار کنم. یه مدت من توی منطقه 17 شهرداری می‌شستم که بیشتر شهیدم داده، 4000 تا شهید داده، بعد کوچیک‌تر من منطقه هست که تو تهران منطقه 17 رفتم شهید شیرودی قسمت پرتاب دو میدانی با تیم ملی تمرین میکردم، چون میگم خدمتتون من بدنم خیلی آماده بود با لطف خدا. حالا نحوه جانباز شدنم خدمت شما میگم، خیلی دو میدان رو دوست داشتم، ولی اون صحبت های اول رو خدمت نزد کردم. بابا کارگر، خانواده بزرگ، و اون موقع هم روز 1500 تومان به ما حقوق میدادن، یعنی من کرایه ماشینم هم نمیدید، کارم که نداشتیم، کاری بهمون نده بودن که. یه 4-5 ماه رفتم عضو تیم تهران شدم، یعنی پرتاب آمینا در این حد بود که حتی مربی تیم ملی تمرین میداد میگفت شما یک سال کار کنین یعنی قهرمانی پارالمپیک میاری. پرتاب آمینا خود نیزه و از این دیکتا اینا. بعد دیگه نتونستم حقیقتشو بخوای 6 ماه بود 11 بعد اونجا میشدیم تا ساعت 4 بعد از ظهر بلش کردیم. یه 5-6 ماه هم رفتم چیز بسکتبال باربیلچه، اینم هیجانش زیاد بود، اونم همونجوری مسیر طولانی، وسیله نداشتم، با اتوبوس میرفتم میمدم با دو تا پای مصنوعی و دو تا عصا. بعد تو غرب تهران خونمون بعد اومد چیز دکید المپیک، اون غرب تهران به غیر از وزن برداری هیچ چیزی واسه معلول جانبازان نیست. راستش بگم درسته ورزشه، ولی به خاطر اینکه دیگه ورزشم نبود احساس کردم دارم مریض میشم اومدم تو قسمت وزن برداری. اونم نبودن مربی، اون اوایل که پرستینه میزدیم یه طرف وزنه 115 کیلو شد، یه طرف وزنه 100 کیلو، چی دواش باش می‌رفتیم بالا. منم خبر نداشتم چون باید وزنه می‌انداختن دیگه، من می‌زدم. آقا ما وزنه رو اینو ورداشتیم، دو تا زدن، سومو رو پیچیدیم، کمرم پیچید. خب 10 کیلو با اون ور 10 15 کیلو فاصله. ساعتون درد نرم، کمرم آسیب دید، بیمارستان بودم یه مدت، عمل شدم، یه دو سه سال از ورزش دور شدم، دوباره دیگه دیدم هیچ چیز، دوباره باز رو آوردم به وزنه برداری. حالا یه چند سالی است باز ورزش میکنیم، ولی خب در اون حدی که فقط مقام اولی استان تهران رو دو سه بار آوردم، دومی آوردم از سال خدمتون، یه بارم تو مشندازه اول شدیم.
آفرین.
بله.
الان چه خدا هرچی قدرت داشته در شما به عاریت بعد از جانبازیتون، همه رو به دستای پرتوانتون
سلامت باشه،
به اون گردن ستبرتون داده. آقا
سلامت باشه.
میدونی اگه ورزشکار هم نبودید، شما قبلا افتخاراتتون رو به دست آوردین و نشانها و مدالها و همه رو درو کردین. مردم قدردانی داریم ما توی مملکت. مردم ما اصلا نگاه نمی کنن به این چیزها. یه بند خدا یه حرفی زد تا قیامت من این رو فراموش نمی کنم. می گفت که به جان بچهش قسم می خورد، خیلی سن بالا هم بود، می گفت من هنوز نمی دونم تختی قهرمانی داره نداره، مدال آورد نیاورد. می گفت اصلا حواسم به این بخش زندگی آقا غلامرضا تختی نبوده. می دونید مردم ما نگاهشون خیلی بزرگوارن. جوون مملکتی که می گید نتونست، یعنی دسترسی به یه چای معمولی هم نداشت بدون قند بخواد بخوره، به قول شما سردردش یه ذره کمتر بشه. یعنی میخوام بگم مگه دنبال مزد بوده؟ چی گیرش اومد که رفت و جان عزیزش رو، تن نازنینش رو، اون هم در اون برازندگی و زیبایی و طراوت جوانی، همه رو چک نوشت برای این مملکت، گفت خرجی مملکت بشه من اهمیتی ندارم. میدونید اون قهرمانیه، اون پهلوانیه تا قیامت از یاد نمیره.
ما هنوز اول راهیم توی این مسیر دشوار، میتونیم ستاره باشیم لحظه هر لحظه به تکرار، میشه تا نفس تو سینه هست پا به پای جاده دارد، جانمون رو کم نیاورد تا ته هر ماجرا رفت، نقش تو خودت بزار و نظار از قصه جدا شی، تو فقط خودت باش میتونی برنده باش. رسم زمان